بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فرمودن که ظواهر حجیت داره و دلیل حجیت ظواهر سیره عقلا و فرقی نمی کند که این ظاهر مفید ظن به وفاق باشه یا نباشه، فرقی نمی کند که دیگری مقصود بل افهام باشه یا نباشه، ظاهر حجیت داره مطلقا. یک تفصیل سومی رو، یعنی تا اینجا دو تا تفصیل رو بیان کردیم و مورد بحث قرار دادیم، یک تفصیل سومی رو برخی از اخباری ها قائل شدن و اون این که بین ظاهر کتاب و غیر کتاب فرق گذاشتن، گفتن که ظاهر القرآن لیس به حجت، ظاهر الکتاب لیس به حجت، اما ظاهر روایات یا ظاهر کلمات دیگر این حجیت داره، اما ظاهر قرآن حجیت نداره. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید این تفصیل هم صحیح نیست و ادله اخباری ها رو نقل کردن و مورد مناقشه قرار دادن. اخباری ها مجموعاً در اینجا 6 دلیل اقامه کردن که 5 دلیل اول چندان مهم نیست و جوابش بسیار روشنه، اما دلیل ششم که مسئله تحریف قرآن هست او یه مقداری نیاز به بحث داره. اما حالا در بحث امروز این 5 دلیل رو ذکر بکنیم و مورد بحث قرار بدیم تا برسیم به اون دلیل ششم. بر حسب اون چی که مرحوم آخوند در کفایه بیان کرده، چون گاهی اوقات مثلا 2 از این دلیل ها در کلمات دیگران به عنوان 1 دلیل ذکر شده، گاهی اوقات هم یه تعبیری در برخی دیگر از کلمات اخباری ها وجود داره که اون تعبیرات در این تعابیر مرحوم آخوند در کفایه نیامده. حالا بر حسب اون چی که در کفایه آمده عرض بکنین. اولین دلیل اخباری ها این است که فهم قرآن و معرفت قرآن اختصاص به منخوت و به داره. اونهایی که مورد خطاب قرآن بودن، یعنی اهل بیت علیهم السلام، و ما روایاتی رو در این زمینه داریم که عمده این روایات در این جلد 27 وسائل چاپ آل البیت در صفحه 47 ابواب و صفات القاضی، اونجا باب عرض میکنن ششم، این روایات متعددیه که حالا من یکی از اونها رو در اینجا نقل میکنن. عن شیب ابن انس عن بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان ابا عبدالله علیه السلام قال لابی حنیفه، امام صادق در یک جلسه‌ای که با ابو حنیفه برخورد کردن به او فرمودن انت فقیه العراق، قال نعم، بله من فقیه عراقم. قال فبمه تفتیهم، به چه چیزی برای مردم فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، به قرآن و سنت پیامبر. قال یا ابا حنیفه، حضرت فرمود تعرف کتاب الله حق معرفته، قرآن رو اونطوری که باید بشناسی میشناسی، و تعرف الناسخ و المنسوخ، میدونی کدوم آیه ناطق کدام منسوخ؟ قال نعم، خب بله همه اینها رو میدونن. قال حضرت فرمود یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، ادعا میکنی یک علمی رو، ویلک وای به حال تو، ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله. فرمود وای بر تو، این علم کتاب خدا فقط در نزد افرادی قرار داده که این کتاب رو بر اونها نازل فرموده، یعنی در خانه اونها نازل شده، و اون افراد مخصوصی عند الخاص من ذریت پیامبر هم. و بعد فرمودن و ما ورثک الله من کتابهی حرفا، تو از قرآن حتی یک حرف هم به ارث نبردی و به تو چیزی نرسید از قرآن. این یه روایت. روایات دیگر هم که حضرت با ابو حنیفه برخورد کردن، باز همین سوال ازش میکنن، گاهی اوقات ابو حنیفه گفته من به قیاسم فتوا میدم، اون وقت اشکالات و نقصهایی عرض میشود که امام کردن، ازش سوال کردن البول و اغذر ام المنی، میگه بول، میگه پس چرا در خروج منی قسل واجبه، در خروج بول قسل واجب نیست؟ یه مواردی 5-6 مورد از مواردی که با قیاس باید یه طرف دیگر رجحان پیدا بکنه اما در شرع طرف دیگر رجحان داره به او گفتن. حالا اینجا قبل از اینکه ما واقعا برای مورد بحثمون بخواییم بهش استدلال بکنیم، این نکته رو من گاهی اوقات در برخی از مناسبتها هم خدمت آرون عرض کردم، ما باید در مسئله وحدت بین مسلمین بریم ببینیم که سیره خود ائمه معصومین علیهم السلام در زمان خودشون با ائمه اهل سنت و با اهل سنت به چه نحوی بوده، آیا سیره اونها به این نحو بوده که تنزل و تنازل می کردن از مبانی محکم دینی و شیعی، یا نه در عین این که در مورد اونها قرص بودن محکم بودن نزاع نمی کردن، نزاعی که موجب تشاجر بشه، موجب تفرقه بین مسلمان‌ها بشه انجام نمی شد، بلکه در مساجد اونها می رفتن پشت سر اونها نماز می خوندن، در تشییع جنازه امواتشون شرکت می کردن، از مریضهاشون عیادت می کردن. این چیزهایی که تو روایات آمده که اگر انسان اینها رو با دقت استخراج بکنه نکات خیلی خوبی ازش استفاده میشه. ببینید در این جلسه امام صادق خودش به ابو حنیفه رو فرموده که تو یک حرف از قرآن نمیفهمی، ما ورثک من کتاب الله من حرف، خب خیلی محکم بیان فرمودن. و من یادم در یک جلسه یکی از این روحانیون صحبتی میکرد به مناسبت همین قضایای وحدت بین شیعه و سنی و من حضور داشتم اونجا. متأسفانه در اون جلسه اون آقا گفت ابو حنیفه هم یک فقیهی بوده مثل سایر فقها، او دنبال این نبوده که در مقابل امام صادق علیه السلام و مکتب اهل بیت باشه، اونم یه مجتهدی بوده، نظر خودش رو ذکر میکرده در مسائل فقهی. که بعد من به او گفتم همین روایت رو گفتم، گفتم تو این روایت رو مگر ندیدی؟ این روایت یا نظیر این روایت که خود امام صادق از ابو حنیفه سوال میکنه که تو کی هستی؟ تو فقیه اهل عراقی؟ اصلا رو همین عنوانش اشکال داره. حضرت فرمود تو حق اجتهاد و فتوا دادن و فقاهت رو نداری. اینی که تو از قرآن چیزی رو نمیفهمی معنیش اینه که حتی برای همین فتاوایی هم که تو میخوای بدی تو حق نداری و چیزی نمیفهمی. عرض میشود که از قرآن علایالن باید همین روش رو ما داشته باشیم. ما نسبت به اعتقادات خودمون خیلی باید محکم باشیم. گاهی اوقات در ذهن بعضی ها میاد میگوین که خب همونطوری که اونها آمدن اعلام کردن گفتن که از شیعه میتوان تقلید کرد، در زمان مرحوم بروجردی قدس سره اون فتوای معروفی که شیخ شلتوت داد، خب میگوین از این ورم اعلام بشه که از یکی از ائمه اونها میشه تبعیت کرد. این چه حرف باطلی هست؟ ما اصلا اونها رو فقیه نمیدونیم، ما اصلا فقه اونها رو غیر صحیح میدونیم، فقه اونها رو فقه نمیدونیم اصلا. نه اینکه روی تعصب یا روی خدای نکرده جهات دیگر، نه، روی مبانی فقه در پایه قرآن و سنت قطعیه پیامبره. قرآن که رکن اولش هست اینها نمیفهمن. یعنی اون چی که از امام صادق گرفته که اون چی مال خود ما، اون چی که خودش به عنوان خودش اومده بیان کرده. شما ببینید فقه اونها مخصوصا در زمان ما، همین روایاتی که در این باب آمده، ببینید این روایاتی که ائمه در برخورد با فقه اونها چی فرمودن. به قتاده میفرمایند که تو به چی فتوا میدی؟ اونم میگه عرض شد قتاده که مرحوم آخوند هم اینجا اسمش کنار علی حنیفه میاره، رأس علمای عصر خودش بوده و اول عالم و اول مفتی اهل سنت در زمان خودش بوده. خب باز به اون فرمان که تو هم از قرآن هیچ حرفی رو نمیفهمی. اینی که امام میفرماد ما ورثک من کتاب الله حرفا، این آیا عرض میشود که یک امر مبالغه آمیزه یا اینکه نه واقعا همینطوره؟ ما اگر قرآن رو بخوایم، حالا ما در جواب انشاءالله میگیم اینا رو، قرآن رو بخوایم بدون اهل بیت معنا بکنیم نمیشه، و ما در تفسیر قرآن نیاز به اینها داریم. حالا اینکه میگیم حرفا، بله اگر از این کلمه علا چیه، میگه علال الاستعلاه، یعنی قال الله چه معناش چیه، اینا که اون چی که به عنوان این تعیین کننده حکمه و ازش یک ملاکی استفاده میشه که در قرآن هست، اینا باید به عنایت ائمه معصومین باشه. الا بله گفته در اون نمیدونم چیه و اینطوری عمل کردن. حالا اونم هست، اون روایات هم هست. بله علایالم ببینید فقه اینها به هیچ وجهی فقه نیست، بله، مگر اون مواردش که یک روایات متواتره که از پیامبر هم ما هم داریم اونها هم دارن بر طبق اون عمل کرده باشن، و الا اکثرش مبتنی بر آراء و اعتبارات ظنیه و قیاسیست که خود اینها دارن. و لذا تاریخ رو وقتی ببینید، اینی که اینها اتفاق کردن بر یکی از این مذاهب اربعه برای این بود که از بس اعتبارات ظنیه و قیاس راه پیدا کرده بود و فقه اینا رو متلاقی کرده بود، گفتن بیم یکی از این چهارتا رو میزان و ملاک قرار بدیم. علایانه ما مبانی برای استنباطمون یکی قرآنه، آیا قرآن رو اونها میتونن بفهمن و استنباط بکنن یا نه؟ بگیم نه. قرآن شما همین آیات احکام رو ببینید، مثلا فرض کنید که از مواردی که حالا از مواردی که در قرآن آمده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، تا میرسه به این که قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. ما روایت معتبری از امام باقر علیه السلام داریم که هر جا در قرآن مسئله حفظ الفرج آمده مراد زناست، الا در این آیه شریفه. اهل سنت رو نمیگن، اهل سنت عرض شود که مثل اون صاحب تفسیر روح المعانی دیگران شدیداً مخالفت میکنن، میگن نه اینجا هم مراد زناست. خب ببینید چقدر در استنباط خوب فرق میکنه. ما یحفظو فروجهم یا یحفظن فروجهن نرو به معنای نگاه به فرج قرار بدیم که بر حسب روایات ما معناش اینه، یا به معنای زنا قرار بدیم که چه بسا هم ظاهر آیه این باشه و اهل سنت هم همینطور گفتن. علایالن نمیخوایم حالا وارد این بحث بشیم، شما همین روایاتی که در این باب شیش هست این رو ملاحظه بفرمایید، ببینید که ائمه چقدر قویگن با اینها برخورد میکردن که شما حالا غیر از مسئله قصد خلافت و قصد امامت و اینها که در جای خودش، غیر از او تصریح ائمه این بوده که شما ها فقیه نیستید. خب وقتی سوال میکنه که شما انت فقیه العراق، میخواد حضرت همین اینو ما مورد خدشه قرار بده، میفرماید نه تو صلاحیت فقاهت رو نداری. ببینید او باز طبق خود فقه ما، یعنی فقه ما میگوید که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، یعنی خود این هم یکی از قوانین فقه خود ما که ما نکاح اونها رو درست بدونیم، ذبح اونها رو درست بدونیم، عرض میشود طلاق اونها رو درست بدونیم. اگر یه مردی یک سنی در یک مجلس واحد زنش رو سه طلاق کرد، اگر بدون حضور عدلین طلاق داد، این طلاق صحیحه، شیعی میتونه او رو بگیره، ولی اینکه در مذهب خود ما این طلاق برتب اولی صحیح نیست. یعنی قاعده الزام هم یکی از چیزایی که در فقه خود ما وارد شده، اونا قاعده الزام که ندارن. حالا ما بحث قاعده الزام و ماه رمضان گذشته مفصل بحث کردیم. علایالن قاعده الزام یکی از چیزایی که در خود فقه ما وجود داره و طبق این نکاح اهل سنت، نکاح مسیحی، مسیحی ها، نکاح یهودی ها، نکاح زرتشتی ها، تمام اینها میگیم صحیحه. طبق همین مبنا. بله؟ به حسب اولی باطله. منتها ما الان که بگیم صحیحه رو قاعده الزام میگیم صحیحه. روی قاعده الزام میگیم صحیحه. و الا شما الان ببینید وضوعی که اینها میگیرن، وضوعشون باطله، تردیدی نیستن که وضوعشون باطله، نمازشون به حسب اولی باطله، اما ما باش معامله صحت میکنیم. اگرم حتی اقتداء بهشون میکنیم روی ادله تقیه، روی عناوین ثانویه است، ولی رو عنوان اولی باطله. این وضوع مسلم باطله، تردیدی درش نیست. جهل و جاهل قاطر و مقصر در عقوبت فرق گذاشته میشه، در باب صحت و فساد نه. ها بله، اون قبول واقعی نیست. بله بله
خب حالا از این بحث خیلی خوبی داره، یه وقتی بشه اصلا ببینید، یه وقتی بشه که ما این روایاتی که از ائمه در مورد اهل سنت داریم که از نظر سیاسی چجوری باید برخورد بشه، از جهت فقهی چجوری برخورد بشه، اینا همه استخراج بشه، بحث خیلی خوبیه. حالا اخباری ها به همین روایت حالا استدلال کردن در مانهنوفی، میگویند که وقتی که امام به ابو حنیفه میفرماید که غیرک ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذین انزل علیهم، یا غیرک ولا هو الا عند الخاص من ذریت نبینا، معلوم میشه که فهم قرآن اختصاص به من خوت و به داره، به ائمه معصومین داره، لذا ما حق تمسک کردن به ظاهر قرآن رو نداریم، نمیتونیم بیان بگیم که هازا ظاهرون فی هازا المعنا و استنباط کنیم و استدلال بکنیم. مرحوم آخوند، حالا یکی یکی جواب اینها رو بگیم، مرحوم آخوند در کفایه میفرماید که مراد از این که انما یعرف القرآن منخوت و به، مراد قرآن به تمام متشابهات و محکمات و فرمودن بدیهی که ما در قرآن آیاتی داریم که فهمش اختصاص به ائمه نداره. لله علی الناس حج البیت من استطاع، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این آیات فهمش اختصاص به ائمه طاهرین علیهم السلام نداره. این بیان مرحوم آخونده. یک بیان دیگری که حالا یا عبارتون اخرای این بیان بگیریم یا یک جواب دوم بگیریم، و اون این است که این دلیل با محل نزاع ارتباط نداره. محل نزاع در حجیت ظواهر، یعنی در ظواهری که اهل لسان میفهمن اون ظواهر رو، محل نزاع در اینه. اون چه که در این روایات آمده بواطنه، لا فی بواطنه التی لا یعرفها الا من خطب به، این انما یعرف القرآن مراد بواطن قرآنه، مراد تفسیر قرآنه، مراد حقیقت قرآنه. خب شما بفرمایید آه توی روایت داره ما ورثک الله من کتابهی حرفا، این رو توی رو معنی میکنید اون وقت، شما تا اینجا آمدید انما یعرف القرآن من خوته و بهرا به دواطن قرآن برگردوندید، به فهم متشابهات و تمییز متشابه از محکم و اینها برگردوندید، خیلی خوب. اما داره ما ورثک الله من کتابهی حرفا، این حرفا یعنی حرفا من البواطن، یا اینکه نه اصلا فرقی نمی کنه باطن و غیر باطن، ظاهر و باطن، تو هیچی نمی فهمی. خب اگر اخباری ها روی این تکیه بکنن چی؟ اینجا جوابی که ما میدیم این است که گر این قسمت از روایت که میگه ما ورثک الله، یعنی تو به خودی خود یک حرف نمیتونی بفهمی، ائمه طاهرین علیهم السلام فهم قرآن به عنوان میراث پیامبر برای اونها بوده، یعنی اون چه که از پیامبر به اینها رسید فهم کتاب بوده، میدونستن این حرف یعنی چی، این به کجا ارتباط داره، مخصوصا چون مصحف عرض میشود که فاطمه سلام الله علیها یا این قرآنی که امیرالمومنین نوشته بود، در اون قرآنی که امیرالمومنین نوشته بودن که هر آیه‌ای را شأن نزولش رو، توضیحاتش رو، خصوصیاتی رو نوشته بودن و این در اختیار ائمه طاهرینه. امام و ابو حنیفه می‌فرماید تو که از اون هیچی نداریم. این که ما برسک الله من کتابه حرفا، یعنی تو یک مورد حتی به عنوان ارث و نبی در فهم قرآن نداری. پس خودش نیست، اون هم میتونه به یک دیگری گفته. ابن عباس گفته از پیامبر نقل کرده، اما میگه ما و رسک الله تو به عنوان خوده. ائمه طاهرین هر کدامشون میراثدار پیامبر بودن، لازم هم نبود که این امام بیاد بگه که سمعت من النبی صلی الله علیه و آله کذا، لزومی نداشت، بیان میکردن حکم رو. اگر ابو حنیفه در یه موردی بیاد بگه از ابن عباس، ابن عباس هم از پیامبر، خب این بین ابو حنیفه و بقیه مردم عادی دیگه فرقی نیست. این که امام به ابو حنیفه میفرماد ما ورثک الله من کتابه، یعنی تو خوده به عنوان ارث پیامبر یک حرف هم به ارث نبردی که بخوای خود تشخیص بدی که این کلمه چه معنایی داره، اون وقت معنا درست میشه. پس اخباری نمیتونه به این ما ورثک الله من کتابه حرفا تمثل کنه، برای که این یک به عنوان دیگه داره میخواد بگه. خود امیر المؤمنین ورث من کتاب الله جمیع الکتاب. امام مجتبی علیه السلام تا برسه به امام صادق هر کدامشون از کتاب خدا جمیع کتاب رو میدونن، اما ابو حنیفه حتی یک حرف به عنوان این که خدا در او این رو به ودیعه گذاشته باشه و خدا در درون او قرار داده باشه و بخواد بیان بکنه، چنین چیزی نیست. هم ما میگیم انما یعرف القرآن مربوط به بواطنه، و اگر اخباری ها بخوان به این جمله ما غرسه که تمثل کنن، این جواب همین بود که بیان کردیم. فقهای ما همینطور، فقهای ما بدون اهل بیت اینها هم حرفی رو بلد نیستن از قرآن. فقهای ما اگر بدون روایات باشه اونم همین میشه. فقهای ما اگر بدون مراجعه به روایات بخوان قرآن رو تفسیر کنن میشه مثل ابو حنیفه. الا ظواهر استرا دیگه. ببینید الان ما در جوابی رو گفتیم، گفتیم که ما در قرآن به قول مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماد بالاخره یقین داریم آیاتی در قرآن وجود داره که اختصاص به ائمه نداره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اقیم الصلاة. عرض می‌شود که و آیات دیگر، اینا آیاتی که اختصاص به ائمه نداره به حسب ظاهرش. پس بگیم آیاتی که نیاز به تفسیر داره و نیاز به باطن داره، اینا رو ائمه معصومین علیه السلام عرض میکنم اونها میدونن. بله، یه نکته دیگه وجود داره و اون نکته این است که گاهی اوقات آیه ظهوری داره، مثل همین آیه فرض که خوندیم یحفظ و فروزه هم یا یحفظ و فروزه هم، نه ظهور در زنا داره آیه حفظ الفرد. اگر خدا به مؤمنی میفرماد فروج خودتون رو حفظ کنید، به زنها میگوید حفظ کنید، یعنی زنا نکنید، ظهور در این داره. حالا اگر امام باقر آمد برای ما فرمود در خصوص این آیه مراد نگاه به فرجه نه مراد زنا برای محجیت داره، و نتیجه این میگیریم که ظاهر حجت، البته بعد از فحص از این که آیا کریمه برخلاف
خود ما در باب ظواهر هم میگیم آیا قرینه و خلاف داره یا نه. خود روایت امام باقر علیه السلام میشه قرینه بر خلاف، باید فهم از اون بشه. بدون فهم از اون ما میفهمیم ولی اشتباه داریم میفهمیم. لذا در هر آیه، در عمل به ظاهر هر آیه هم باید ببینیم آیا چه در روایات چه در غیر روایات اینش فرقی نمی کنه. شما وقتی میخواید یک ظاهری رو بهش عکس کنید، بگید شرطش این است که قرینه برخلاف نباشه. پس باید تو روایات بگردیم ببینیم آیا قرینه برخلاف موجوده یا موجود نیست. تعویل بود همون تعویل معنی در مقابل ظاهره. لا یعلم تعویله، یعنی تعویل باطن قرآن رو اینها فقط راسخین در علم میدونن، اما نداره لا یعلم ظاهره الا راسخون فی العلم. حالا ببینید ما در قرآن آیاتی داریم که واقعا هیچ نمیتونه تفسیر برای یک دیگر باشه. ما نه که نه این معنی که القرآن یفسر و بعضه و بعضا از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده با اذا قمتم الى الصلاة فقتلوا وجوهكم و ایدیکم سرت باطل میتونه داشته باشه. اون به نحو موجب جزئیه درسته. اگر گاهی در ذهن بعضی هست که القرآن یفسر و بعضه و بعضا، این معناش این نیست که هر آیه تو قرآن مفسر یه آیهیه. آقا تو ذهن بعضی اینطوره و فکر میکنن معناش این است که ما برای تفسیر قرآن نیازی به روایات اهل بیت نداریم، هر آیهی مفسر یه آیهیه. نه، ما آیاتی و شما زیاد میاریم که اصلا هیچ ارتباطی از هیچ جهتی به دیگر ندارن. نه خواه همین اولویت درست نیست. اگر با تبیانن لکل شی، یعنی هر چیزی که سعادت بشر دنیویگن و اخرویگن مرتبط بر او هست، در اینجا موجوده. این تبیان لکل شی، نه این که بگیم اگر چیزی تبیان کل شی شد تبیان خودش هم هست، این تو ملازمه داره اصلا. نه اولویتش درسته نه ملازمش درسته. این عرض کردم البته یه مطلبی است که در عرض کنه معروض، اما به نظر ما قابل مناقشه است. اصلا بالله علی محمد.